مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
ولایت مداری ضرورتی عقلانی، جلسه اول
57 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مجموعه معارف اسلامی حتما با کلمه آداب آشنا هستید. برخی از احکام هستند که آدابی در کنار اصل احکامشون برقراره، مثل نماز که مثلا ما بحث‌های مفصلی پیرامون آداب نماز داریم، غیر از احکام اولیه واجب و حرام که درباره موضوع نماز یا موضوعات دیگه، حج، جهاد، همین زندگی روزمره برامون مقرر شده، آدابی هم در کنار اصل احکام برامون تبیین میشه که این آداب در هر جایی معنایی پیدا میکنن. ممکنه آداب فرع بر اصل احکام تلقی بشن، اما گاهی از اوقات اثرشون از اصلم بالاتر میره. مثلا آداب نمازی کش این هست که تعقیبات بخونه انسان، بعد میبینید که تعقیبات گاهی عدم قبولی نماز رو برطرف میکنه. یه نمازی میخواد قبول نشه، تمام کاستیهاش با این آداب برطرف میشه، یه دفعه جنبه اصلی پیدا میکنه این فرع. در ارتباط با پدر و مادر یه احکامی وجود داره، مثلا نباید فرزند بدون اذن پدر و مادر به مسافرت بره و الا سفر او حرام خواهد شد. این احکام کنارش یه آدابی داره. گاهی از اوقات یه دونه از اون آداب رعایت نشه، آدم عاقب والدین میشه، هرچی هم اون احکام رو رعایت بکنه دیگه فایده نداره. مثل اینکه مثلا یک کسی به پدر خودش بی احترامی کنه، دلش رو بشکنه، خب عاقب والدین خواهد شد. ولا تقل لهما اوف، کوچکترین حرف بدی به پدر و مادر خودت نباید بزنی. مرز بین آداب و احکام گاهی از اوقات معلوم نیست. ممکنه برخی از احکام رو ما اسمشون رو آداب بگذاریم، یا خود اون آداب احکامی دارن. زیادتر اصطلاح ما نمیخوایم کنکاش بکنیم و مرز بندی بکنیم. نمیشه حکم بسیار مهم و موضوع بسیار حیاتی مثل ولایت آداب و آیینی نداشته باشه. کسانی که پیرو ولایتن در یک جامعه با ولایت و سرپرستی ولی الهی، ولی که خدا تعیین کرده، در هر مرتبه ای زندگی میکنن، آدابی براشون مقرر نشده باشه. ولایت مداری هم مثل بسیاری از احکام کلیدی دارای آدابی است، دارای آیینی است. این آداب و آیین وقتی دقیق رعایت شد، آثار و برکات خودش رو نشون خواهد داد. منتها ما نباید تلقی کنیم که همونطور که تو این مثالهای اول بحث هم عرض کردم، نباید تلقی بکنیم آداب یه مسئله اخلاقی، یه مسئله فرهنگی، یه مسئله رفتاری صرفه که برای زیبایی فضا به کار میاد و آنچنان از اصالت برخوردار نیستن. در اون مثال ها هم عرض کردم گاهی رعایت نکردن یا رعایت کردن یک ادب باعث سعادت یا شقاوت انسان خواهد شد. مشهور درباره حر گفته می شود که چون حر رعایت ادب کرد، کار غلطی به اون واضحی انجام داده بود، جلوی ابا عبدالله حسین ایستاده بود، ولی ادب رعایت کرد، یه ذره ادب رعایت کرد، اون همه جرم و جنایت بگو زمینه قتل ابا عبدالله حسین رو فراهم کرد، اما یک ذره ادب آخر سر اون رو نجات داد. حیاتی مسئله ادب. یه وقت ما اگر گفتیم که بخوایم به بحث از آداب ولایت مداری بپردازیم، دوستان به سادگی اصلی فرعی نکنن، بعد بگن خب پس یک بحث فرعی است درباره ولایت. همین فرعی ها گاهی از اوقات مؤثرتر از اصلی ها در فرد و جامعه اثر میگذارن. میخوایم یه مقداری به آداب ولایت مداری بپردازیم و ببینیم که آیا برای ولایت مداران، برای جامعه‌ای که ولایت مدار است، برای جامعه‌ای که ولایی اداره می شود، آدابی می شه در نظر گرفت؟ یعنی در جان اسلام ما، در جان کلام دین، آدابی قابل تصور هست؟ یک سلسله احکامی است که اون احکام در فرد و جامعه مثل ضرورت تمرد نکردن از امر مولا و تعابیری شبیه به این کفایت میکنن و ما رو بی‌نیاز از آداب میکنن. میخوام عرض بکنم که اتفاقا در بحث ولایت مداری مسئله آداب مسئله فوق‌العاده کلیدی و حساسه. دیگه مثل مستحباتی که کنار نماز نیست، دیگه مثل اخلاقیاتی که در روابط خانوادگی مثلا بین فرزندان و پدران و مادران هست نیست، خیلی اساسی و کلیدیه. انشاءالله روزهای بعد به حساسیت فوق العاده مسئله آداب ولایت مداری خواهیم رسید و شما خواهید دید که بحث ولایت مداری بحثی است که صرفا نمیشه با 4 حکم حقوقی جمع‌بندیش کرد و کنار گذاشت و گفتش که بله ما طبق احکام داریم عمل میکنیم، حالا ممکنه یا آدابی رو رعایت نکنیم، مهم نیست. هزینه های بسیار سنگینی به جامعه تحمیل خواهد شد اگر صرفا آداب رعایت نشه. به خاطر ساختار ولایت و جامعه ولایی این وضع پیش میاد. اشاره اگر بخوام بکنم به اهمیت موضوع، همین جمله رو عرض کنم کافیه که ولایت باید اقتدار داشته باشه. تا این اقتدار منجر به اقتدار جامعه دینی بشه، منجر به حذف بسیاری از گرفتاری ها بشه، این اقتدار یا باید ناشی بشه از دیکتاتوری کردن ولی، که ولی دیکتاتوری نمی کنه، یا باید ناشی بشه از احترام مردم به ولی، که این راه دوم درسته. احترام مردم به ولی اگر به خوبی تحقق پیدا نکنه، شیرازه جامعه از هم خواهد پاشید. لذا به نوعی وجوب پیدا میکنه رعایت برخی از آداب نسبت به ولی امر مسلمین. اون چیزی هم که شما میبینید به عنوان علاقه هایی که خدا در دلهای مردمان خوب قرار میده نسبت به ولی یا عادل جامعه دینی و نمونه هاش رو شما دارید در ارتباط مردم با امام و رهبری میبینید و تجربه میکنید، این محبت ها هم همه دستمایه رعایت اون آداب بسیار با عظمت و پر اهمیت. و الا خدا همینجوری در دلها محبت یک ولی رو قرار نمیده که مردم برید با این محبت صفا کنید، خوش باشید که یه عشقی تو دلتون انداختم برید حالش رو ببرید. نه، اونو برای چی داده خدا؟ کار داره، چون کار سختی در پیشه، کار سنگینی در پیشه، اون سرمایشه. اقتدار و استحکام جامعه دینی به اقتدار ولایته، اقتداری که ناشی از ظلم او که نیست. کسانی که ولایت ندارن ظلم میکنن، دیکتاتورها، مثل همون کسانی که با علی ابن ابی طالب علیه السلام در افتاده بودن، با ظلم خودشون اقتدار خودشون رو اعمال میکنن و جامعه رو اداره میکنن. معاویه چقدر راحت تر بود در مقتدران عمل کردن نسبت به علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب که ظلم نمیکنه، خب اگر ظلم نکرد اقتدار ولایت او را چه چیزی باید تعیین کند؟ آداب و آیین ولایت مداری مردم که نبود. و حضرت می‌فرمود من حاضرم 10 تا از شما رو بدم یه دونه از سربازان معاویه رو بگیرم. در حالی که شما مقایسه بکنید قابل مقایسه نیست. وجود نازنین علی ابن ابی طالب با اون همه عظمت با کسی مثل معاویه ابن ابی سفیان، که امیرالمومنین در یکی از نامه‌ها به ایشون وقتی می‌خواستن نامه بنویسن فرمودن اصلا مثل منی نباید با تو دهن به دهن بشه، مثلا نباید جواب تو رو بدم، مثلا تو کی هستی من با تو حرف بزنم. در نهج البلاغه ببینید این کلام امیرالمومنین رو، مردم هم میدونستن این حرفا رو. این چیزای عجیب غریب نیست که ماها بدونیم مردم ندونن. ولی چرا او مقتدرانه عمل میکرد؟ این طرف امیرالمومنین از اقتدار کافی در امر و نهی خودش برخوردار نبود. می فرمود لقد کنت امیرا فاصبحت اليوم مأمورا، من امیر بودم اما الان مأمور شدم، شما دارید به من همش حرف تحمیل میکنید. خب یا علی یه اقتداری، اقتدار ناشی از چی باید باشه؟ از دیکتاتوری کردن ولی که اون کار نمیکنه، پس ناشی از چی باید باشه؟ از آیین ولایت مداری که در جامعه جاری است. اگر این آداب و آیین ولایت مداری در جامعه جاری نباشه، در افکار عمومی جا نداشته باشه و در فرهنگ مردم جان نگرفته باشه، حکومت از هم پاشیده است. هیچ چیزی رو جای آیین ولایت مداری نمیشه قرار داد. حالا روزهای بعد انشاءالله خواهیم رسید چه جایگزین هایی رو بعضیا پیشنهاد میکنن و چه فریب های مهلکیه. آقا گفتگوی منطقی بیچاره از جامعه ای که گفتگوی منطقی رو گفتگو همیشه خوبه، منطقی باشه که دیگه چه بهتر، ولی تو نمیتونی این رو جای آیین ولایت مداری قرار بدی. شروطی که امیرالمومنین برای شرطت الخمیس داشتن به یاد بیارید و بودن شما از من سوال نکنید، شما هرچی گفتم بگید باش. آیین ولایت مداری یکی از نیازهای بسیار حیاتی جامعه است که میخواد با ولایت اقتدار پیدا بکنه و اقتدارش رو به جهانیان ثابت بکنه و با اقتدارش مقابل دشمنان بایسته و با اقتدارش مقدم ساز حکومت مقتدرانه امام زمان علیه السلام در همه عالم باشه. در زمان حضرت همین اقتدار ناشی از آداب ولایت مداری است که در جامعه جاری است. باید بریم به این سمت، صریحا باید حرف بزنیم، منفعلانه نباید دفاع بکنیم از ولی و از امر ولایت، فعالانه باید دفاع بکنیم. خدا انشاءالله الهام بکنه به قلب ما، به زبان ما، به عقل ما، و افکار همه آحاد جامعه ما حقایق دینی رو در آداب ولایت مداری خوب بدونن، همه بفهمن، ما هم بتونیم توی این محرم در این باره گفتگو کنیم. خب حالا ارتباط آداب و آیین ولایت مداری با محرم چیه؟ با عزای ابوعبدالله الحسین علیه السلام چیه؟ خیلی ارتباط روشنی داره. شما تأمل کنید ببینید یک ذره من مبالغه در سخن خودم در برقراری تناسب بین آداب ولایت مداری و عزای ابوعبدالله الحسین قائل هستم یا نه؟ یک ذره ببینید من مبالغه میکنم یا به روشنی روز و به وضوح آفتاب میمونه این تناسب؟ مگه به امام حسین علیه السلام نگفتن مردم کوفه قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلهای اینها با توه و شمشیرهاشون علیه توه؟ تقریبا میشه گفت این از بس از نواحی مختلف در تاریخ گفته شده به تواتر رسیده که اونها کینه توزی ویژه‌ای با ابوعبدالله الحسین نداشتن. حتی یه جایی اگر میخواستن سخن بغض‌آلودی نسبت به حسین بزنن میگفتن بغضاً لأبیک، تازه اون بغض نسبت به علی ابن ابی طالب رو چجوری پیدا کردن؟ امام حسین مسئله‌ای نداشت با مردم کوفه، مردم کوفه مسئله‌ای با امام حسین نداشتن. اون بغضی هم که نسبت به امیرالمؤمنین پیدا کردن برای چی پیدا کردن مرور خواهیم کرد. چرا جمع شدن علیه ابوعبدالله الحسین؟ چرا تجمع کردن؟ 1000 نفر، 10000 نفر، 20000 نفر، حد اقل رقمی که گفته شده 30000 نفره. ما حالا میگیم اون کلمات مبالغه آمیزه که میفرمودن گفتن، یعنی وقتی امام حسین حمله میکرد به لشکر، لشکر یکمی عقب نشینی میکرد، صفوف آخرش میرسید به کوفه، میگیم خب این مبالغه آمیزه، نمیشه این همه جمعیت در این صحرا. میگیم 100000 نفر مبالغه آمیزه. 100000 نفر یکی از رقم های متوسط لشکریان است که جمع شده. حد اقل رو شما بگیر، 30000 نفر عزم قتل ابوعبدالله الحسین رو دارن. آقا یه کمی فکر کن آدم رو رقم. این اعداد و ارقام برای اون زمان نجومیه. کار به قتل ابوعبدالله برسه، حالا 30000 نفر اومدن چیکار کنن اینجا؟ چرا باید امام حسین با این وضع در چنین وضعی به شهادت برسه؟ چرا مردم بلا فاصله بعد از شهادت امام حسین پشیمون میشن؟ من میخوام یه چیزی عرض کنم. شهادت ابوعبدالله الحسین توسط اون مردم موجی بود که در جامعه برخاست و این جنایت رو انجام داد و فرو نشست. ریشه اصیلی تو اون مردم نداشت. عمر سعد که فرمانده اون سپاه بود تا چند روز قبل از عاشورا میگفت میترسم شمر آخر سر دست منو به خون حسین آلوده بکنه، نمیگذاره با ما مذاکره قصه رو تمام بکنیم. هی گردن شمر مینداخت. حتی او هم قصد شهادت حسین رو نداشت به صورت جدی. این عیب مردم کوفه رو کم نمی کنه ها، من نمی خواهم اونها رو تطهیر بکنم، اتفاقا این خیلی جنایتش بیشتره از اون کسانی که جانی بلفطرن، کفارن، اصلا آدم هایی هستن که قوم ابو سفیانن، قدیم کینه داشتن، اونا می اومدن امام حسین رو به شهادت می رسوندن، اینقدر شهادت امام حسین داغ به دلا نمیذاشت. اینقدر جرمشون سنگین نبود، الان که جرمشون سنگین تره که نامرد از تو بیشتر میشه انتظار داشت. همونجور که زینب کبرا فرمود، عمر از تو نگاه میکنی و دارن حسین رو میکشن، اون جرم رو سنگین تر میکنه. تو که بابا میدونی همه چیو. اون نامردی که اومد سر از بدن حسین جدا بکنه، برگشت گفت میدانم پدر و مادر تو بهترین پدر مادرها هستن، میدانم تو سید شباب اهل جنه هستی، سید جوانان اهل بهشت هستی. جهلی در کار نبود. من این حرفا رو میزنم جرم اونا کم نمیشه ها. میگم موجی بود برخواست و نشست. این دلیل معنی نمیشه که من اونا رو تطهیر بخوام بکنم، یعنی مایه تطهیر نمیشه، تو واقعا جرمو سنگین تر میکنه. شما توجه دارید؟ در چنین شرایطی چی آدم بگه جز این که مردم نسبت به اهل بیت، به تعبیر خودمون صحبت بکنیم به زبان عامیانه، رودار بودن. این یکی از ارکان ماجرا بود، ابهت برای اهل بیت قائل نبودن، پر رو بودن نسبت به اهل بیت، جسور بودن. بگو آداب رعایت نمی کردن. آقا من میخوام چی خدمت شما عرض کنم؟ اگر نسبت به اهل بیت کسی آداب دانی نکرد، بله بله شرایط روزگار کار رو به جایی خواهد رساند که او قاتل اهل بیت بشود. بابا این آداب خیلی کار رو درست میکنه. این همین رعایت ادب ها که این چه طرز برخورده آخه؟ طرز برخورد رو درست کن. ادب رو در حد اخلاقیات شما بگیرید، احکام جدی در مجموعه آداب هم قرار ندید، بازم کار ما راه میفته، گرچه احکام بسیار جدی در این آداب وجود داره. ادب رعایت نمی کردن، وای می سادن جلو امیرالمومنین. بنده دارم خدمت شما عرض می کنم، کسی علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشه، مزه شیرین عدالتش رو چشیده باشه، دزدا مزه تلخ عدالتش رو چشیدن، طلحه و زبیر مزه تلخ عدالتش رو چشید، ولی خوارج که مزه شیرین عدالتش رو چشیده بودن. از مردم کوفه که علی ابن ابی طالب چیزی نگرفته بود که. آخه عدالت هم شیرینی داره هم تلخی داره. دزده مزه تلخ عدالت رو میچشه، ولی مال باخته مزه شیرین عدالت رو میچشه. مزه شیرین عدالت علی ابن ابی طالب رو چشیدن، همه مهربانی او رو دیدن، چون پر رو هم، چون بی ادب هم نسبت به ولایت، چون آن حرمتی که باید رعایت کنن رعایت نمی کنن، چون آداب دانی نمی کنن رعایت نمی کنن آدابی رو، همین موضوع منجر به این میشه که این قوم در شرایطی قرار بگیرن که ولی کش بشن. از این ور آداب رو که رعایت نکردی، از اون ور هم آخه عواملی دستن در کار هستن. یه ترس از سپاه موهوم یزید شمشیر به دست همه داد، حسین قصهش راحت تره، میریم یه کاریش میکنیم. حسین قصهش راحت تره، اومدیم این دفعه وایستاد محکم. نه بابا، حالا هرچی بوده تحمیل کردیم به باباش و امام حسن. مردم فقط به این دلیل تو کربلا جمع شدن، فکر نمی کردن کار به قتل برسه. اگرم فکر می کردن جدی روش فکر نمی کردن، و اگرم جدی روش فکر می کردن برای قتل ابا عبدالله حسین، باز ناشی از همین وضعیته. تو چرا به ذهنت خودت خطور دادی بکشی امام حسینو؟ می گفتن آقا ببینیم، ما اون دفعه یادت صفین مذاکره رو تحمیل کردیم دیگه، چه تعابیری به کار ببرم؟ میخواستم از زبان مردم کوفه سخن بگم، دیدم خیلی بی‌ادبانه است. شر لبه تیز شمشیر علی رو کم کردیم. دیدیم اون دفعه امام حسن مجتبی داشت رو لشکرکشی میکرد، اونم بهش صلح و تحمیل کردیم. این آقا اومده شروع کنه، این همینه میاد یه های و هوی میکنیم ساکت میشه دیگه، ولی من کنترل خدا. حالا یه اشتباهی کردیم، دعوت کردیم، اومده الان لشکر یزید داده میده، پدرمون در میاره. پر رو بودم، به این طمع اومدن. من اعتقاد دارم عمر صد به این طمع اومد، گفت با یه لشکر انبوه میریم دیگه، چاره ای نداره، تسلیم میشه، تمام میشه، میره دیگه. اینا قبل از این سابقه داشته کار، این کار براشون سابقه داشته. لقد کنتو امیرن فاصبحت مأمورا، این امام حسین رو کشت. عادت کرده بودن به تحمیل کردن حرف، این دفعه تحمیل خواستن بکنن، آقا قبول نکرد، کشتن آقا رو، یه دفعه کشتن. اینجوری نیست که آدم ها دونه دونه ثوابی براشون، ببینید ثواب داره اگر حسینو بکشید. کی به کی اینو گفت که هم چیزی نبوده؟ اولش هم رسماً عمر صد درسته اومد از طرف عبیدالله، عبیدالله براش مهم نبود، از دور ارد میداد، فرمان میداد، یالا یا بیعت میکنه یا سرشو از بدن جدا میکنی. یزید هم قبلا هم این حرفا رو میزد، کی گوش میده آخه به حرف اینا؟ عمر صد گفت نه، من میرم یه جوری درستش میکنم. تو مذاکره هم معلوم بود میخواست این کارو بکنه، ولی نمیگفت شمر میترسم دست منو به خون حسین آلوده بکنه. بعد امام حسین یه دفعه ایستاد. وای، اگر یه جامعه ای آداب نداشته باشه، بلد نباشه که با ولی خدا چگونه برخورد بکنه، بعد ولی خدا یه دفعه محکم بیسته، چی میشه اون؟ یه دفعه چی میشه؟ من یک مثال بزنم برای شما، راه دور چرا بریم؟ این آقای منتظری 7-8 سال میلیون ها نفر ملت ایران بعد از نماز دعاش کردن، باور میکنی؟ 6 سال شاید شد، نمیدونم، 4 نفر دعات بکنن و زندگیت نورانی میشه. بعد از دعا به جان امام ایشونو دعا میکردن، نصف مملکت دست ایشون داشت اداره میشد، هی آقا نمایندگی ها رو داد. و این چی شد در عرض چند ماه به اینجا رسید که حالا توی یکی از اون خاطراتی که از ایشون نقل شده، امام وقتی یه نامه توبیخ به ایشون میده که چرا تو این حرفا رو زدی، این حرفای غلط رو، ببین به کجا میرسه. یه دفعه میگه که یه نامه امام برای من نوشته که خواب از چشمای من رو بوده، یه جوابی بهش بدم، خواب از چشماش برو بایم. آقا چجب نامردی هستی، استاد حق و استادی شاگردی چی شد؟ بابا اون پیر مرد تو حداقل 20 سال نام چقدر جوانتر از امامی، بابا احترام بزرگتری نگردار، اون تو رو به عرصه سیاست آورده، احترام لیدری، دین ندارید لااقل آزاده باشید. آقا این آدم کمر به قتل امام بست، آخر سر هم امام برمون از دست تو آرزو مرگ میکنه، آخر هم همه معتقدن که از دست او امام جان به جان آفرین تسلیم کرد. نمیشه یکی آداب ولایت مداری بلد نباشه میرسه به قتل؟ ما جلو چشممون اینا. مردم کوفه چرا امام حسین رو کشتن؟ خب نمیشه که بحث بکنیم به تفصیل آریشه های، مثلا بعضی ها میگن که بله ریشه قتل ابا عبدالله الحسین اون کینه تاریخی بود که بنی امیه نسبت به بنی هاشم داشتن. بابا بنی امیه کجا بود تو کربلا؟ یه نفر از بنی امیه و طرفداراشو به ما نشون بده. بنی امیه کجا بود؟ الکی حرف میزنه همجوری. یزید رو دیدی اسمشو همجوری یه گمان زنی پیدا کردی. کو بنی امیه؟ بنی امیه کجا بود؟ گفتن آقای بنی امیه شما بشین، ما مردیم، ما بی ادبا، ما خودمون میکشیم، چون زحمت نکش. سر مطهر ابا عبدالله الحسین رو بدون اینکه بنی امیه زحمتی بکشن گذاشتن جلوی بنی امیه. بنی امیه پخ کردن مردم، کشتن امام حسین رو. خب اینا رو که دیگه مسلمات عاشوراست. نمیشه که امام حسین برای ما مهم باشه، اتفاقی که در جبهه اشقیا افتاد مهم نباشه. نمیشه که ما برای امام حسین گریه کنیم، نگاه نکنیم کی چرا کشت امام حسین رو. نمیشه که، نمیشه که بگیم امام حسین فدای علی اصغرت بشم، حالا کاری نداریم با هر مله، باید گریه کنیم برای علی اصغر. میشه؟ باید یه لعنی نفرینی هر ماله بفرستیم؟ آخه که نمیشه که. خلاصه کنم، کربلا نتیجه رعایت نکردن آداب ولایت مداریه. تمام لذا تو محرم باید درباره آداب ولایت مداری سخن گفت. نه آداب ولایت مداری از جنس اصحاب ابا عبدالله الحسین. حال الهی من فدای اصحاب امام حسین بشم، الهی فدای ادبشون بشم، که دیگه دیر بود دیگه. آقای حبیب ابن مظاهر، آقای مسلم ابن اوسجر، بارک الله، اصلا کی به گرد شما میرسه در عالم؟ کی ما اجازه پیدا میکنیم به شما بگیم بالا چشمتون ابروه، ولی شما آداب رعایت ولایت مداری داشتیم؟ باریکالله، الهی فداتون بشه. که تا قبل از اینکه اصحاب به شهادت برسن، یه نمونش اجازه ندادن بنی هاشم به میدان بیان، گفتن ما فدایی هستیم. یه وقت پسر حسین پیش ما کشته نشه، ما روز قیامت جواب پیغمبر چی بدیم؟ باریکالله. ولی خب دیگه حالا فایده نداشت که ما آداب ولایت مداری رو تو کوفه دنبالش بودیم. ای کاش شما همتون به قتل میرسیدید در دفاع از مسلم ابن عقیل. یه دو تا چهار تا بکنیم. آقا شما این وقت بی احترامی نکنید به شهدای کرام، ما غلط میکنیم بی احترامی میکنیم. یعنی شما میگی بعضی از شهدای کربلا اشتباه کردن، خودشون رو فدای مسلم ابن عقیل نکردن؟ حالا من چه میدونم، شاید من که نبودم اونجا ببینم شرایط چیه، شاید واقعا شرایطشو نداشتن. بله، ولی شما ایراد نگیر از من اگر از ایرادی گرفتم از شهدای کربلا. ما که میدونیم هر همه این کارا رو مسببش بود. اگه امام حسین نگران نداشته بود، شاید امام حسین از تیرس دشمن خلاص شده بود، بعدش هم شهید شد. الهی فدای هرم بشی. امام حسین تو کربلا میبخشه، هرم میبخشه. زهیر هم ما سابقه شو میدونیم، زهیر هم شهید شد. ابی نداره گذشته شونو بدونیم، چه اشکال داره؟ بله عاشورا همه چیز رو پاک کرد، ولی سوال من اینه، آیا مردم کوفه بعد از شهادت امام حسین پشیمان شدن یا نشدن؟ موج پشیمانی به سرعت مردم رو گرفت یا نگرفت؟ بله. آیا قیام توابین شکل نگرفت؟ بله. خب اگر از این 70 نفر 20-30 نفرشون، آخه شما ببینید مردم، 30 نفر از این 70 نفر حدودا از لشکر عمر سعد اومدن تو لشکر امام حسین. دیگه غریبی امام حسین رو دیدن اومدن شهید شدن. حالا من میگم 20 نفرشون رقم درشتی نمیگم، خیلی معقول دارم صحبت میکنم به خودم. 30 نفر از این 70 نفر کنار مسلم ابن عقیل اگه رو زمین ریخته بودن، حتی حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه، چه اتفاقی میافتاد؟ وجدان ها بیدارتر زودتر بیدار میشد یا نه؟ بله، موج پشیمانی زودتر مردم رو میگرفت دیگه. به هم میگفتن نامرد، ما چقدر نامردیم، حبیب رو کشتیم. مسلم ابن مستجر رو کشتیم. اینا آخر اصحاب جلیل القدری بودن برای رسول خدا، آدم عادی نبودن. عرض میکنم من شرایط رو نمیدونم دقیقا چی بوده، گرچه مقام معظم رهبری یه بار به همین بحث اشاره فرمودن و فرمودن بعضی از کسانی که اومدن کربلا کاش برای مسلم ابن عقیل به شهادت رسیده بودن. چیه؟ تره خورد نمی کنی برای نایب امام زمان، خودتو حفظ کردی برای امام زمان، حالا دیگه هنر کردی تو آشنا خودتو به کشتن بدین، دیگه میخواستی چیکار کنی؟ میخواستی فرار کنی؟ میخواستی زنده بمونی بعد از حسین؟ الهی من فدات بشم، بیا احترامشم گذاشتیم سر جاش. ولی اگه شما میگفتی کسی که نایب حسین من براش میمیرم، مردم حساب کار دستشون میمد برای حسین. اون 30,000 نفر شاید 5,000 نفرشون پشیمون میشدن از چی؟ از اینکه بیان کربلا. ای کشتار پای رکاب مسلم ابن عقیل افزایش پیدا میکرد. بعد 5,000 نفر، 2,000 نفرشون میرفتن تو سپاه امام حسین. همون 2,000 نفر یعنی نمیدونم 1/10 جمعیتی که برای توابین قیام کردن میرفت تو کجا؟ میرفت تو رکاب امام حسین. تو میخوای فردا توبه کنی؟ همین امروز توبه کن. آقا یه جمعیت یه دفعه 20,000 نفره در مقابل 5,000 نفره شکل گیری میشد، اصلا دیگه کسی طرف حسین نمی اومد. محاسبه کنید، لحظه ای بود این حرف ها، این تجمع ها. عبیدالله که کسی رو نداشت، اون با 12 نفر اومده بود، با 12 نفر اومد کوفه رو گرفت. آقا جامعه ای که آداب ولایت مداری نداره، آقا امام حسین داره میاد، نایبش داره میاد، خب امام حسین داره میاد برای کی؟ اینا اصلا ولی کشن، ادب ندارن، شعور برخورده با ولی رو ندارن. هر کی هم شعور برخورده با ولی رو نداشته باشه، اولین خصوصیتش اینه که از نجابت ولی سوء استفاده میکنه و اینها از نجابت حسین میخواستن سوء استفاده کنن، شر قضیه رو بکنن، خطر یزید رو برطرف کنن. خیلی راحت. شما در داستان کربلا نباید بگید مرگ بر ضد ولایت، مرگ بر ضد ولایت حسین. داستان ضد ولایت حسین نبود، داستان این بود که اینها آداب ولایت مداری بلد نبودن. بعد بگیم مرگ بر کسانی که آداب ولایت مداری رو بلد نیستن، بعد با اونا میشه امام حسین کشت. بحث سر این آیین ولایت مداریه. چی کار کنه امیرالمومنین آیین رو به مردم یاد بده؟ دیکتاتوری بکنه؟ قلقم بکنه؟ بترسونه مردم رو؟ چون یزید مردم رو میترسونه، امام حسین مردم رو بترسونه؟ نه، کسی ازش نمیترسه، از طرفی نمیترسه. آقا امام حسین داره میاد، هیچ کی نمیترسه. اما عمر بگو سپاه یزید داره میاد، سپاه یزید داره نمیاد، همه زرد کردن. امام حسین داره میاد، با جرأت میاد میکشنش. این فرق رو نگاه کن. ولایت که کسی رو نمیترسونه از خودش. مردم باید خودشون با حیا و نجابت برخورد کنن با ولایت. خب وقت گذشت، یه جمله از یک خطبه رو از امیر المؤمنین علیه السلام برای شما بخونم، شرحش بمونه برای روزهای بعد انشاءالله اگر خدا خواست. شما شنیدید مردم کوفه بی وفا هستن؟ حالا این جملات امیر المؤمنین رو ببینید. این بی وفایی یکی از مظاهر ولایت مدار نبودن و عدم رعایت آداب ولایت مداری است که اون زمانی که تازه داشت تو مردم شکل می گرفت پای رکاب امیرالمومنین، امیرالمومنین اشاره میکنه بهش، ایها الناس ان الوفا توأم الصدق، وفا مثل صداقت میمونه، خیلی اهمیت داره. ولا اعلم جنتون او قامنه، و نمیشناسم سپری رو مثل این، خیلی انسان رو حفظ میکنه، خیلی جامعه رو حفظ میکنه. و ما یقدر من علم کیف المرجع، کسی که 2000 فکر قیامتش باشه هیچ وقت بیوفایی نمی کنه. مردم آمین، بیوفایی داره میبینه امیرالمومنین. ولقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر و اهلهی القدر کیسا، لقد اصبحنا یعنی بعض اینجوری شده ها، داره اینجوری میشه ها، لقد اصبحنا یعنی تازگی ها اینجوری شده، داریم میبینیم که اینجوری شده. یه تعبیری که هر جا به کار بره متناسب با اونجا معنا میده، اصبحنا یعنی صبح کردیم، یعنی با این وضع مواجه شدیم به تازگی. که چی؟ لقد اصبحنا فی زمانه، ما در یه زمانی چشم باز کردیم داریم این شرایط رو میبینیم که اکثر مردم بیوفایی رو زرنگی میدونن، کیاست میدونن، تدبیر میدونن. کسی نارو بزنه میگن عجب آدم باهوش و با تدبیریه. ببین این همین، این بیوفایی مگه امسر نکشت؟ و این بیوفایی اینه، شکایتی که امیرالمؤمنین از مردم کوفه داره، داره بین مردم کوفه این بیوفایی نسبت به ولی شکل میگیره. و نسبهم اهل الجهل فیه الى حسن الحیله، نفهمهای مردم حسن تدبیر میدونن. قول بده بعد برو 2 قدم ورتر زیر قولت بزن، خیانت بکن، خیانت رو میگن چه حسن تدبیری داره. ببینید این داره شکل میگیره بین مردم. بعد امیر المؤمنین ما لهم قاتلهم الله، چرا اینجوری شدن مردم؟ خدا بکشه این فرهنگو، خدا بکشه این مردمی که اینجوری دارن فکر میکنن. نفرین تو مستجاب نشد، مردم با این ویژگی های خودشون این ویژگی ها رو نگه داشتن، حسین تو رو کشتن. آداب ولایت مداری یعنی جامعه بداند ولی خدایی بین اونها قرار گرفت با او چگونه باید برخورد کنند، که اینجا منشأ اقتدار جامعه و پیروزی جامعه است. ولی آغاز، ولی نازنین است، ولی بزرگوار است، ما باید بدانیم چگونه باید عمل بکنیم، چگونه حرمت او را پاس بداریم. و اگر در جامعه فرهنگ شد که ولی نازنینی که خدایی عمل می کند را بی ادبانه با او برخورد کنند، این جامعه در شرایط پیچیده روزگار کارش به قتل ولی هم خواهد رسید، مثل آنچه که در کربلا اتفاق افتاد. اگر اون مردم 2000 مثل هور ادب داشتن. کلام تمام. یعنی حالا قیچی میکنیم تا انشاءالله اگر خدا مدد کرد در روزهای بحث به این بحث در روزهای بعد به این بحث بپردازیم. اما خیلی ها میگن امام حسین بی تدبیری کرد رفت کربلا، اتفاقا خیلی هم تدبیر عمیقی از خودش نشون داد. وارد تحلیل عمیق نشیم، گذرا بگم. مردم خیلی ادعا کردن حسین بیا ما داریم تیکه پاره میکنیم خودمونو برای تو. اون کسانی که نام نوشته بودن سابقه دلاوری هاشون پای رکاب امیر المؤمنین ثابت بود، میتونست امام حسین بیاد. فرمود نه، مسلم تو برو، اگه اینا راست میگن ولایت مدار شدن، ببینم با نایبم چیکار میکنن، ببینم چیکار. خیلی تدبیر هوشمندانه ای بود، نایب حسین رو قطعه قطعه کردن. این جرم انقدر سنگین بود که خدا اونها رو به این هلاکت بزرگ انداخت که سبب قتل حسین شدن. من به شما بگم، امام حسین و یزید به قتل میرسوند، اینقدر نامرد بود که اگه شده بود با ترور امام حسین رو میکشت. اسناد تاریخیش هست، میخواست کنار خانه کعبه امام حسین رو به قتل برسونه. برای اونها کاری نداشت که امام حسین رو هم مثل امام حسن تو مدینه با زهر بکشن. ببین دیگه 100 راه و جلوگیری بکنی، ناامن زندگی کردن یه حدی داره. یزید آدم بیشعوری بود، آدم نفهمی بود، تحمل ابو عبدالله حسین نداشت، تدبیر نداشت مماشات بکنه. پدرش که اهل مماشات بود امام حسن رو نامردی کشت، به شهادت رساند. امام حسین و یزید به قتل میرساند، در این تردید نکنید. اما خدا قربونت برم که این شهادت مظلومانه رو به دست بدترین آدمهای روزگار قرار دادی و رسواشون کردی. حسین وقتی متوجه شد که مسلم رو کشتن، راه خودش رو ادامه داد، گفت بذار من مواجه بشم با این مردم. و اگر ما نتونستیم درسی به یزید بدیم، بتونیم درسی به مردم عالم بدیم با مردم قدر کوفه، نایب حسین رو میکشن، نایب امام زمان رو، انشاءالله همه ما زنده خواهیم ماند، خواهیم دید کسانی که با نایب امام زمان رفتار بدی دارن، پس فردا شمشیر کشان مقابل خود امام زمان خواهند بود. اینو خواهیم دید. و البته داستان امام زمان ما با امام زمان مسلم فرق اساسی داره که اینجا در انتها فتح خواهد بود، اما در زمان مسلم ابن عقیل فتحی در کار نبود. کسی آداب ولایت مداری داره باید به مسلم نشون بده. دیگه به مسلم نشون ندی، بیای دور امام حسین قطع قطع هم بشی، خون تو حسین رو نجات نخواهد داد. شب عاشورا امام حسین روزه ای برای اصحابش خوند. من نمیخوام مقام اصحاب شهدا رو پایین بیارم، کسی در عالم مثل اونها نیست، ولی شماها اگر شب عاشورا دور حسین بودید، مرده بودید، همتون هلاک شده بودید. نمیخوام بگم شما مقامتون بهتره، شما بهتر بار اومدید، شما دارید آماده میشید برای قیام مهدوی، شما بارهای سنگینتری رو دوشتون داره گذاشته میشه، قدر خودتونو بدونید. شما اگر شب عاشورا دور حسین بودید و حسین به شما میگفت شما باشید یا نباشید منو میکشن، شما هلاک نمیشدید اونجا. زمین و زمان رو به آتش میکشیدید، میگفتید حسین ما خوشحال نمیشیم فقط خودمون کشته بشیم در راه تو، ما نمیتونیم اجازه بدیم تیر به خیام تو برسه، ما نمیتونیم، حد اقلی ما برخورد نمی کنیم. آفرین بر کسانی که برای حسین به شهادت رسیدن در اون شرایط سخت که همین هم از هر کسی بر نمیاد. اما ای کاش شما با همین تعداد، به خدا به تعداد همین افراد جلسه، اگه کربلا بودیم کافی بود، ما بلد بودیم خودمون رو برای مسلم بکشیم، ما چیزی نگر نمی داشتیم برای حسین، می داشتیم همه ما رو دار بزنن، از بالای دارالعماره می گفتیم السلام علی حسین، ای باد صبا خبر به سوی حسین ببر. اگه ما کوفه بودیم، اگه ما کوفه بودیم، مگه میذاشتیم مسلم آواره بشه جا نداشته باشه تو کوفه؟ بچه ها شما اگه پشت سر مسلم اون شب آخر نماز بخوندید چند تاتون فرار میکردید؟ چه فضای نورانی امروز ما داریم، فوقش میخوام بکشن دیگه، یا حالا چی؟ فوقش میخوام بکشن. ما برای نایبی که کاغذ نداره از طرف امام زمان اینجوری داریم خودمونو هلاک میکنیم براش. مسلم ابن عقیل نامه داشت از حسین، وای چه خبر بود کوفه. یا ابا عبدالله اجازه بده ما امسال اصلا به سمت کربلا نیاییم، دور بدن مسلم ابن عقیل تا آخر عزاداری کنیم. روز عاشورا سینه بزنیم بگیم امان از دل مسلم، چه خون شد دل مسلم، برای مسلم عزاداری کنیم. بذارید ملائکه خبر ما رو ببرن برای امام زمان. میگن روز عاشورا بود یه عده داشتن خودشونو میکشتن برای مسلم ابن عقیل، اینا چشونه دیوانه شدن. وقت امام زمان شما رو میفهمه، فرمود نه، اینا میگن کاش مسلم رو بودیم یاری میکردیم، کار به حسین نمیکشید. اینا خوب دارن عزاداری میکنن. ساعتی که ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسوندن در روز عاشورا کی بود؟ چه ساعتی بود؟ بگم چه ساعتی بود؟ اون ساعتی بود که بدن مسلم ابن عقیل رو از بالای دارالعماره به زمین پرتاب کردن. اون لحظه ای بود که سر از بدن بی جان مسلم ابن عقیل جدا کردن. اون لحظه ای بدن حسین رو زیر سم ستوران قرار دادن که بدن مسلم ابن عقیل رو تو بازار قصابا رو زمین میکشیدن. اون زمان بود. آتش حسین از کی، آب رو به روی حسین از کی بستن؟ سه روز قبل از عاشورا؟ نه، از روز عرفه آب رو بستن رو به حسین، از اون روزی که مسلم ابن عقیل تشنه بود هی در میان جنگ میگفت آب به من بدین، از اون زمان. یا ابا عبدالله روز اول من یه جایی هم میخوام شما رو ببرم. یا ابا عبدالله اگه ما رو رها کنید روز عاشورا برای مسلم گریه میکنیم، نه برای مسلم. اگه ما رو رها کنن روز عاشورا میریم تو کوچه بنی هاشم برای مادرت خاتمه گریم، بگیم عاشورا آتشش از این جا به پا شد. مادر محرم لباس سیامونو بده. مادر یه کاری کن امسال محرم تمومش کنیم دیگه، مگه مهدی تو چند نفر آدم میخواد؟ خب ما چند نفر؟ مگه چند نفر میخواد؟ مگه منتظر کیاز؟ مگه چند نفر باید آدم حسابی بشن؟ خب ما اون چند نفر؟ مگه چند نفر آدم میخواد؟ مادر اون پیراهنی که میدونی به ما بده برای لباس سیاه حسین پوشیدن. حسین تو هم پیراهن از تو گرفت. مگه میشه یا فاطمه امروز تو مجلس ما شما نگاه نکنی؟ ما پس برای کی داریم عزاداری میکنیم؟ برای چی داریم عزاداری میکنیم؟ ما برای دل شما داریم مادر عزاداری میکنیم. اگه شما ما رو نفرستادی مجلس عزای حسینت نریم اصلا. یا فاطمه اگر شما ما رو مجلس عزای حسینت نفرستادی ما از فردا اصلا وارد جلسه نشیم. بیرون دم در بنشینیم سر به دیوار بگذاریم بگیم ما رو راهمون ندادن برای حسین عزاداری کنیم. ما از تو میخوایم. آب آوردن برای مسلم ابن عقیل، تشنه بود، جنگیده بود، زخمی شده بود، خیلی مسلم آقا بود. خدا یه دفعه کاری کرد این ظرف پر خون شد، چند بار آب آوردن مسلم نتونست بخوره. به خدا مسلم اگه خورده بود یه آب رو ها روز قیامت رود نمیشد سرتو مقابل علی اصغر بلند کنی، هلاک میشد. خدا بهت رحم کرد لبت شکاف برداشت. حالا میتونی با قد و قامت برافراشته کنار ابوالفضل العباس بیستی مسلم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.